ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا غری هستم. این صدای رادیو فردا است. ارتش عراق وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شد. دیپلمات‌های آمریکایی از سیاست این کشور در سوریه انتقاد کردند. و انفجار خط لوله‌ای انتقال گاز باعث آتش‌سوزی بزرگ در منطقه شهران در استان تهران شد. نیروهای ویژه ارتش عراق روز جمعه وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شدند. فرمانده این نیروها به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که چند ساختمان دولتی و همچنین بیمارستان مرکزی شهر فلوجه به تصرف نیروهای دولتی عراق درآمده است و جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش نیز به سمت مناطق غربی شهر عقب نشینی کردند. به گفته ارتش عراق 50% کل شهر فلوجه همکنون از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شده است. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش با حمایت هوایی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا از ماه گذشته آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد و پس از موصل مهمترین شهر در اختیار داعش در این کشور محسوب می شود. دو روزنامه آمریکایی خبر دادند که بیش از 50 نفر از دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در سوریه خواستار در پیش گرفتن سیاست‌های متمرکزتری در این کشور از جمله استفاده از جنگ افزار هوایی علیه حکومت اسد شدند. درخواست این دیپلمات‌ها به شکل اظهار نظر داخلی در یک کانال ویژه بیان شده است، اما روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال به آن دست یافتند. کارکنان وزارت خارجه می توانند از طریق این کانال بدون آنکه نگران تبعاتی باشند نظر خود را بیان کنند. به گفته این دیپلمات ها حکومت بشار اسد به نقض آتش بس در سوریه ادامه می دهد و این موضوع تلاش های دیپلماتیک را بی فرجام می کند. آنها گفتند حکومت سوریه بدون آنکه احساس فشار کند پای مذاکره با مخالفان میانه رو نمی نشیند. جنگ داخلی در سوریه در حالی وارد پنجمین سال خود شده است که صدها هزار نفر در جریان آن کشته شدند. بامداد روز جمعه انفجار خط لوله انتقال گاز در منطقه شهران در تهران باعث وقوع آتش‌سوزی بزرگی شد. این حادثه در محل حفاری مترو روی داد و به گفتگی سخنگوی شرکت ملی گاز ایران خط لوله 8 اینج تغذیه گاز و کابل برق عبوری از این محدوده قطع شده است و در نتیجه انفجار آتش سوزی روی داده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آتش سوزی پس از 2 ساعت مهار شده. درباره تلفات این حادثه خبرهای زد و نقیز منتشر شده. به گفته ابوالفضل قناعتی از اعضای شورای شهر تهران، 2 نفر در این حادثه کشته شدند، اما سخنگوی اورژانس تهران این خبر رو تکذیب کرده و گفته این حادثه 5 نفر مصدوم داشته است. محمد بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفته است در سر این حادثه گاز 10,000 مشترک غرب تهران تا شنبه شب قطع خواهد بود. همچنین این انفجار باعث قطع خطوط مخابراتی تلفن همراه در غرب تهران هم شده است. برخی منابع خبری در ایران خبر دادند که 7 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به دلیل رقصیدن در جشنواره اقوام مجموعاً به 12 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. ساعت 4:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش بریم و ببینیم که سردبیر این بخش براتون چه چیزهایی رو تهیه کرده. به دنبال افزایش تولید و صادرات نفت ایران، کارشناسان امور انرژی میگویند که بازگشت این کشور به وضعیت پیش از تحریم‌ها کامل شده، ولی وزارت نفت ایران گفته است که میزان تولید هنوز هم میتواند افزایش پیدا کند. کارشناسان نفتی معتقدند که برای افزایش قابل توجه تولید در ایران، جمهوری اسلامی نیازمند سرمایه‌ای بیش از 100 میلیارد دلار است. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن گزارش میده.
این روزها در بازار نفت صحبت از بازگشت سریع ایران به وضعیت پیش از دوران تحریم‌ها بسیار است و تکیه بر این نکته که چنین بازگشتی سهل و آسان و بدون تزریق میلیون‌ها دلار به سیستم تولید میسر شده است. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و گفته است که بازگشت ایران به وضعیت پیش از تحریم‌ها ممکن است که کامل شده باشد. شبکه خبری ABC هم گزارش داده که تولید و صادرات نفت ایران از اواخر سال میلادی 2015 سه برابر شده است. ABC اضافه کرده که ایران در ماه می گذشته 3,640,000 بشکه در روز تولید نفت خام داشته و بلومبرگ هم می گوید که میزان تولید ایران در سال جاری میلادی ممکن است روزانه بین 3,600,000 تا 3,800,000 بشکه باشد. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا هم دلایل این موفقیت را چنین خلاصه می کند.
کار بسیار خوبی انجام شده و تولید نفت افزایش پیدا کرده در این چند ماه، ولی باید توجه داشته باشیم که اگر طولانی نباشه این بستن این میدان ها، هنوز نفت فوران یعنی جریانش حاصل میشه. بنابراین در میدان های نفت ایران جهشی ناگهانی بوده و البته بازم باید توجه داشته باشیم که حدود 50 میلیون بشکه نفت در نفتکش‌های ایران ذخیره شده بوده که در خلیج فارس بو آماده فروش بودن. از اونام استفاده شده، تنها از میدان‌های نفتی نبوده، ولی به طور کلی کارمندان شریف صنعت نفت ایران که مثلا تولید نفت در از این چند ماه برسون نزدیک همون مقداری که قبل از تحریم ها بوده.
هنگامی که پس از توافق اتمی تحریم ها کنار گذاشته شدند، کارشناسان نهادهای مهمی مانند گلدمن ساکس و بارکلی بریتانیا نسبت به بازگشت فوری ایران به وضعیت پیش از تحریم ها اظهار تردید کردند، ولی شرکت ملی نفت ایران در میان شگفتی کارشناسان با 25% افزایش تولید اعلام کرد که در نظر دارد تا پایان سال این میزان را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. اگرچه چشمگیر، ولی به گفته کارشناسان انرژی رسیدن به سقف تولید 4 میلیون بشکه در روز چندان کار ساده‌ای نیست و در حال حاضر دور از دسترس می نماید. آقای کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس:
بله، نکته همینجاست. آقای زنگره در همین چند روز پیش در وین گفته بوده که ما میرسونیم به 4 میلیون بشکه داخل امسال و بعدم تا 5 سال دیگه به 4,800,000 بشکه. فعلا تولیدشون یه مقدار شاید بیشتر از 3,600,000 بشکه باشید، ولی مسئله اینی که از این به بعد فشار زیاده. یعنی من فکر نکنم که این 3,650,000 بشکه به 4 میلیون به این زودی برسه. کار میخواد، برای این که میدان نفتی یک بازشناسی از اول باید بشه، از پایه باید دو مرتبه تعمیراتی بشه که بیفته رو قلتک.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که پس از رفع تحریم ها کمپانی های مانند رویال داتشل و توتال فرانسوی خرید نفت خام از ایران را تجدید کردند و آژانس بین المللی انرژی در پاریس هم میگوید که آهنگ تولید در 3,600,000 بشکه در روز حفظ شده است. واکنش بازار هم در پی دشواری های تولید در نیجریه، کانادا و ونزوئلا استقبال از نفت ایران بوده است. در این میان برای بازسازی صنعت نفت ایران و افزایش تولید باز هم بیشتر، جمهوری اسلامی به یک سرمایه گذاری دست کم 100 میلیارد دلاری نیاز دارد، نیازی که بلومبرگ بر آن تاکید می کند و برآوردنش به گفته آقای کشفی دشوار می نماید.
با توجه به اینکه میدان‌های جدید نفتی مثل آزادگان و کارون غربی و اینها میدان‌های جدید هستن، ولی به نظر نمیاد که بتونه در مدت کوتاهی سرمایه‌های خارجی رو به ایران بیارن، که اونم هنوز تحت سواله، برای اینکه شرکت‌های نفتی خودشون تردید دارن و مهمتر از همه اینه که شرکت ملی نفت ایران مدل قراردادهای جدیدش میگه که هر شرکت خارجی که وارد ایران میشه باید یه شرکت داخلی شریک باش بشه. همینجاست که شرکت خارجی این نکته رو قبول نمی کنن و طوری که ما نگاه میکنیم نفت ایران، اگر سرمایه‌گذاری بشه، اگر مدیریت مناسب باشه و شفاف کار بکنه، باز هم به 6 میلیون رسیدن به نظر طولانی میاد.
خبرگزاری بلومبرگ در پایان گزارش خود میگوید که با بازگشت کامل ایران به بازار، دلالان نفتی از خود میپرسند که بازار نفت تا چه اندازه محدودیت خرید نفت را در سال 2017 میلادی اعمال خواهد کرد.
امارات متحده عربی روز چهارشنبه اعلام کرد که مداخله نظامیش در یمن عملاً پایان یافته. امارات پس از عربستان سعودی دومین نیروی مؤثر خارجی در جنگ یمن به شمار می آمد. گزارشی در این زمینه رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که هنوز درگیر جنگ با شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است، روز چهارشنبه مؤثرترین عضو خود را از دست داد. انور بن محمد قرقاش، وزیر خارجه امارات متحده عربی، در جلسه‌ای با حضور محمد بن زاید، ولیعهد و جانشین فرماندهی عالی نیروهای مسلح امارات تشکیل شده بود، اعلام کرد که جنگ در یمن عملاً برای نیروهای نظامی کشورش خاتمه یافته است. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، دلایل امارات برای خروج از جنگ یمن را اینگونه برمی‌شمارد.
من فکر می‌کنم که تصمیم امارات متحده عربی که اعلام کرده جنگ یمن برای اونها به پایان رسیده، دو تا دلیل داره. یکی این که امارات متحده عربی هم تشخیص داده که یمن راه حل نظامی نداره و حضورش در اونجا چندان مثمر ثمر نخواهد بود، به خصوص که امارات متحده بیش از تمام اعضای این ائتلافی که عربستان سعودی درست کرده بود قربانی داده تو این جنگ. تعداد کشته‌هاش بر اساس بعضی از آمارها به 48 نفر میرسه که بعضی از اینها افسران عالی رتبه بودند. دلیل مهمتری که چرا امارات متحده این تصمیم رو گرفته، مذاکرات صلحی است که در حال حاضر در کویت در جریان هست و برند به حوثی‌ها که در این مذاکرات شرکت دارن میخواد اعتماد بده که ما هم خیلی مصرانه در پشت این مذاکرات صلح هستیم.
حبیب حسینی فر، آشنا به منازعات جهان عرب، اما به علل خروج امارات از جنگ یمن از منظری دیگر نگاه می‌کند.
اختلافات بین عربستان و امارات در مورد نحوه برخورد با بحران یمن نسبتاً بالا بوده، هم در مورد اینکه چقدر باید روی عملیات نظامی متمرکز شد. در این حال راجع به معادلات سیاسی و ترکیب سیاسی نیروی که قراره بره و دوباره در یمن متمرکز بشه، یعنی اون هولهوش آقای رئیس جمهور منصور هادی که چه ترکیبی داشته باشه، هم درگیری بوده. اماراتی ها خواهان این بودن که آقای خالد بها که امارات نزدیکه و اینها بیشتر در ترکیب قدرت باشند و از جمله با عبدالله صالح اون رئیس جمهور قبلی بیشتر مذاکره بشه، با حوثی ها مذاکره بشه، بیشتر روی مذاکرات تاکید داشتند. و در این حال ما میبینیم که به لحاظ بین المللی هم فشار این اواخر زیاد بوده. سازمان حقوق بشری، امدادگر، حتی سازمان ملل، این حرفا هم خب انتقادات بسیاری به این نوع عمل امارات و عربستان داشتند. اینها یه جنبشه، یعنی به نظر میاد که مجموعاً توی یک همچین متنی داره امارات عمل میکنه. متأسفانه در نظر بگیریم که مذاکرات طرفین در کویت هم داره خوب پیش میره، به نظر میاد که پیش از پیش دارن به لحاظ دیپلماسی به یک توافقات میرسن که این هم عملیات نظامی رو مقدار بیمورد میکنه.
وزیر خارجه امارات در این حال گفت که نقش سیاسی کشورش در یمن از این پس قدرتمند ساختن دولت مرکزی در مناطق آزاد شده خواهد بود. پرسش در اینجا این است که آیا با کنار کشیدن امارات از جنگ یمن امیدی به پایان این جنگ خواهد بود؟ حبیب حسینی فر این امر را منوط می‌داند به مواضع دیگر کشورهای درگیر در جنگ یمن.
به دو سه عامل بستگی داره. یه باید دید که در کویت واقعا این نتایج به کجا می انجامه. می دونیم که اونجا مذاکرات سختی در جریانه، ولی در این حال داره پیش میره. یعنی حوثی ها بیش از پیش دارن تلاش میکنن که به خواستای بیشتری برسند و می بینیم که ظرف این مدتی هم که مذاکرات ادامه داره عملا عملیات نظامی آنچنان دامنه نداره، کم شده. و از اون طرف خب عربستان سعودی هم باید دید که چقدر مسئله یمن رو در مورد به اصطلاح به عنوان جنگ نیابتیش با ایران تلقی میکنه و نمیخواد به ماکسیمال خواستش که زدن کامل حوثی ها بها بده. این دو عامل اگر زیاد عمل نکنن و هر دو طرف مسئله رو یمنی ببینن و در اون چارچوب عمل بکنن و در این حال جمهوری اسلامی هم از این طرف آنچنان به این تبلیغاتش به این بر مسائلی که در عربستان و حداقل به عرصه یمن نکشونه و اونجا حالا از طریق دور هم شده، غیر مستقیم هم که شده، کمک کنه که به نوعی یک مصالحه سیاسی در اونجا شکل بگیره، همه اینها میتونه مسئله جنگ رو منتفی بکنه.
بنابر آخرین آمار سازمان ملل، جنگ یمن تا کنون جان نزدیک به 3000 غیر نظامی را گرفته و بیش از 5500 مجروح بر جای گذاشته است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به دلیل کشته شدن صدها غیر نظامی در بمباران‌های هوایی مورد انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های امدادی بودند.